یا جامد است یا چی آقا؟ یا مشتق. می‌فرمودن اسم، هر اسمی یا جامد است یا مشتق. وقت می‌گفتن جامدها بر چند قسمت؟ بر دو قسم. بعضی ها دلالت بر ذات و عین می‌کنند، بعضی ها دلالت بر حدث و چی؟ و معنا می‌کنند. اینو می‌فرمودن. مثلا فرمودن زید، فرمودن زید اسم است، در میان اسم ها هم زید اسم جامد است نه مشتق، ولی در میان جامد ها جامدی است که دلالت بر ذات یا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر عین میکنه، دلالت بر ذات یا عین میکنه. یا برای حدث و معنا میگفتن ضرب، ضرب هم اسم جامد هم هست، مشتق نیست، ولی دلالت بر حدث و معنا میکنه. درست؟ من میگفتیم هم که فرق ذات و عین از سوی و حدث و معنا از سوی دیگه اینه که ذات یا عین شیء مستقله، ولی حدث یا معنا شیء غیر مستقله. ذات یا عین چیزیست متکی به خود، اما حدث یا معنا چیزیست متکی به دیگری. خب و بعد مشتق رو که بخواستن تعریف کنن رو فرمودن چی؟ فرمودن مشتق اونیه که هم ذات رو با خودش داشته باشه، هم چی رو؟ هم حدث رو. گفتن از ترکیب ذات و حدث چی وجود میاد؟ مشتق. از ترکیب ذات و حدث، یا بفهمید از ترکیب عین و چی و معنا چی وجود میاد؟ مشتق. خب این تعریف رو که برای مشتق میکردن تلویحا تعریف برای اسم فاعل هم میشد دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اسم فاعل هم خودش چیه؟ خود اسم فاعل هم مشتقه، خود اسم فاعل هم اسم هست و مشتق هم هست. از این نظر تلقیه ایشون میفهمند که فرانس فسم الفائله، پس اسم فائل ما اون چیزیست که، یعنی اون اسمیست، فسم الفائله ما، پس اسم فائل ما چیزیست که، یعنی اسمیست که، اسمیست که دل علا حدث و فائله، دل دلالت میکند علا حدث، دلالت بر چی میکنه؟ بر حدثی میکنه. پس حدث رو فرمودن دل علا حدثه، دلالت بر حدثی میکنه و فاعلهی، و فاعل اون حدث. حالا فاعل اون حدث خودش هم حدثه که خودش ذاته، فاعل یه حدث خودش حدثه که خودش دیگه ذاته، خودش ذاته. به تعبیر فلسفی میگن هر عرضی قیامش به جوهر است، نه قیامش به عرض دیگری، قیامش به جوهر. فسم الفاعله. پس آقایی دقت کنند چه جور ما میگیم که تعریفی که برای مشتق میکنند برای اسم فاعل هم صادقه. چرا؟ چون میفهمان فسم الفاعله، میفهمان پس اسم فاعل ما اون چیزیست که، یعنی اون اسمیست که، این ما میگیم اون چیزیست که، یعنی اون اسمیست که، آن اسمیست که دل دلالت بکنند علا حدث، دلالت بر یه حدثی بکنند، این حدث دلالت بر حدث میکنند، این که از حدث. و فاعلهی، و انجام دهنده اون حدث، که دیگه انجام دهنده حدث خود اون میشه چی؟ خودش میشه ذات. حدث و انجام دهنده حدث، که انجام دهنده حدث دیگه میشه ذات. پس اسم فاعل ترکیبی است از ذاتی و حدثی. خب علا معنی الحدوث، این علا معنی الحدوث که میگن این چی؟ این دیگه علا معنی الحدوث کاری نداره به اون که میگه دل علا حدثه. این علام معنی الحدوث رو برای چی اضافه کردن؟ برای اینکه اشتباه نشه با چی؟ با صفت مشبهه. چون صفت مشبهه هم ذاتیست هم حدثیست، ولی علام معنی چیه؟ علام معنی از ثبوته. پس آقای دقیقه کنید این علام معنی الحدوث، یه وقتی کلمه حدوث به اشتباه شده نه اندازه فکر کنید این حدوث رب داره با اون حدثی که قبلش میگفتن. قبلش گفتن مادن لعلا حدثه، اینجا یه حدث به کار بردن، بعد هم میگن علا معنی حدوث. این حدوث و حدث با هم بی ارتباطن، ربطی به هم ندارن. اون یه مطلبیست علا هده، اون هم یه مطلبیست علا هده، اون یه مطلبیست برای خودش، اون یه مطلبیست برای خودش. پس آقایون دقت بکنن که فسم الفاعله، پس اسم فاعل مادل اون چیزیست که، یعنی اون اسمیست که دل دلالت میکنن علا حدث. این حدث که در اینجا میگن، این میگن علا حدثه، منظورش از حدث در اینجا چیه؟ حدث منظورش از جد معناست، دلالت میکند برای حدثی یعنی برای معنایی، و فاعلهی و انجام دهنده اون حدث، که انجام دهنده اون حدث، انجام دهنده اون معنا خودش میشه ذات، پس ترکیبی از ذات و حدث. بعد یه مطلب اضافه میفرمایند، میفرمایند این ترکیب از ذات و حدث بودن تو اسم مفعول هم هست، تو صفت مشبه هم هست، برای اینکه صفت مشبه رو بیرون بکنن میگن الا معنا الحدوث، انجام دهنده هست اما به معنای حدوث، نه به معنای چی آقا؟ نه به معنای ثبوت. پس صفت مشبه هم رفت بیرون، پس این میگن الا معنا الحدوث برای بیرون بردن صفت مشبه هست، چون صفت مشبه هم تا اینجایی که برای اسم فاعل میگفتیم درباره صفت مشبه هم صادقه، ولی درباره صفت مشبه هم باید گفت الا معنا ثبوت، اینجا باید گفت الا معنا حدوث. این هم هست. خب حالا راجع به عمل اسم فاعل من بارها گفتم دیگه، آقا اینم بارها شنیدن ولی حالا یاد چون هست که نمیدونم چون امتحان من گفتیم آقا گفتیم که اسم فاعل گفتیم دو جوره، یه وقت اسم فاعل با الف و لام یا بی الف و لام، اسم فاعل دو جوره، یه وقت با الف و لام یعنی ال بر سر اسم فاعل در اومده، یه وقت بی الف و لام یعنی ال بر سر اسم فاعل در نیامده. درست از این دو حال که نمیتونه بیرون باشه، بالاخره یا با الف و لام یا بی الف و لام دیگه، میان وجود عدم که برزخی نیست، اسم فاعل بالاخره یا الف و لام داره یا الف و لام نداره، نمیشه که الف و لام داشته باشه و نداشته باشه، یا نداشته باشه و نداشته باشه، نمیشه باشه. پس بالاخره اسم فاعلتون یا با الف و لام با ال یا بی الف و لام بی ال. اگر با الف و لام شد مطلقاً عمل میکنه، یعنی چه مطلقاً عمل میکنه؟ یعنی دیگه برای عمل کردنش هیچ شرطی نمیخواد، مطلقاً بدون هیچ گونه شرطی عمل میکنه. ولی اگه بی الف و لام شد برای عمل کردنش چند تا شرط میخواد؟ اگه بخواد عمل کنه دو تا شرط میخواد، یکی باید به معنای حال یا استقبال باشه، یکی باید به معنای چی باشه؟ یکی هم باید اعتماد بر یکی از امور بکنه، یکی از اموری که حالا دیگه تو کتاب میخونیم یه چند بار تار گفتیم. پس اسم فاعل یا با الف و لام است، با ال است، یا بی الف و لام، بی ال، ال وسطش در نیاره. اگر اسم فاعل با الف و لام باشه مطلقاً عمل میکنه، مطلقاً عمل میکنه یعنی برای عمل کردن خودش نیازمند به هیچ شرطی نیست، بدون هیچ شرطی عمل میکنه، یعنی چه برای حال استعمال بشه، چه برای استقبال استعمال بشه، چه برای موضی استعمال بشه، چه اعتماد بکند برای یکی از امور، چه اعتماد نکند برای یکی از امور، بدون هیچ گونه غیر شرطی در تمام موارد عمل میکنه. اگر بدون الف و لام باشه، اگر با الف و لام باشه، و اگر بدون الف و لام باشه عمل میکنن مشروط برای اینکه چند تا چیز رو دفعش جمع بکنه، دوتا. اگر بدون الف و لام شد برای عمل کردنش دیگه مطلق نیست، بی غیب نیست، بی شرط، شرط میخواد، شرطش اینه که اولا به معنای حال یا استقبال باشه، یعنی دیگه به معنای موضی، به معنای گذشته نباشه، و ثانیا باید اعتماد بر یکی از اموری که خواهیم گفت بکنه. فامکانا پس اگر باشد، چی اگر باشد؟ این بحث رو آقا شما توی تو هم العوامل و فندق داشتید، هم تو هدایی هم ظاهرن داشتید. فا امکانم پس اگر باشد، کی باشد؟ اسم فاعل. اگر اسم فاعل باشد سلتن لعل، اگر اسم فاعل سله ال باشد، چرا میگن سله ال؟ به خاطر اینکه یه الف و لامی که بر سر اسم فاعل در میاد چه الف و لامیه؟ الف و لام موصوله، بنابراین خود اسم فاعلتون میشه برای الف و لام چی؟ میشه سله. فامکانه پس اگر باشد اون اسم فاعلتون باشد سلتن لعل، سله باشد برای ال، یعنی چه سله باشد برای ال؟ یعنی با ال باشد، صله باشد برای ال، یعنی با ال باشد، با الف و لام باشد. حالا چرا میگن صله برای ال؟ بخواد این الف و لامی که بر سر اسم فاعل در میاد الف و لام موصوله؟ آیا موصول اسمیه یا حرفیه؟ موصول اسمیه، نه موصول حرفی، یعنی اسمی. آیا موصول مشترکه یا مختص؟ مشترکه. خب وقتی الف و لام که موصول هست، موصول اسمی هم هست، نه موصول حرفی، مشترک هم هست، صلهش میشه چی؟ خودمون اسم فاعل، خودمون اسم فاعل میشه صله برای این ال. خب حالا من فعل کارم، پس اگر اون اسم فاعلتون صله برای ال باشد، یعنی ال وسطش در اومده باشه و خود اون ال موصول باشه، موصول اسمی هم باشه، موصول مشترک هم باشه و اسم فاعل صلهش باشه، و عمل مطلقا، عمل میکند مطلق، مطلقا عمل، بی قید عمل میکنه، بی قید و شرط عمل میکنه، یعنی میخواد اعتماد بر یکی از اون امور بکنه، میخواد اعتماد بر یکی از اون نکنه، میخواد به معنای حال باشه، میخواد به معنای استقبال باشه، میخواد به معنای مضی باشه، هر چه میخواد باشه عمل میکنه. اما و الا، و اگر نه بی الف و لام باشه، یعنی پایین، اگر بی الف و لام باشه چی؟ فیشترتو. اگه بی الف و لام باشه اون وقت برای عمل کردنش چند تا شرط میخواد؟ دو تا شرط. و الا فیشترتو کونه للحال و الاستقبال، و الا و اگر نه الف و لام نداشته باشه فیشترتو شرط میشود کونه که باشد للحال و الاستقبال. این للحال ابد استقبال اگه بود خیلی بهتر بود. شرط میشود که باشد یا برای حال یا برای استقبال، در آن واحد که برای هر دو نمیشه. فیشترتو پس شرط میشود کونه بودنش للحال و الاستقبال یا عمل استقبال، باید باشد برای حال یا استقبال. پس شرط اول یا برای حال باید باشه یا برای چی؟ استقبال. و اعتماد بود و شرط دوم، شرط اول اینه که یا باید به معنای حال باشه یا به معنای استقبال، یعنی دیگه به معنای موزیکی نباید باشه. شرط دومش اینه که و اعتماد بود و شرط میشود اعتماد کردنش بر چه چیزی باید اعتماد بکنه؟ به دفعه. البته آقای خود رو کم کم با عبادت آشنایی دارن، چون اعتماد رو با متعدی نمیخوند، میگن اعتماد علا در فهمون ایشون نمیشن و اعتماد رو به نفیه. این درستش رو بگیم و اعتماد رو علا نفیه، نه به نفیه. حرف جره با بعد از اعتماد در نمیاد، بگیم اعتماد کرد علیه نه بهی، در فهمون. حالا به حالیش اینجور فهمون بقل از همه و اعتماد او. شرط بعدی علاوه بر این که میباید به معنای حال یا استقبال باشه، شرط اولش اینه که یا باید به معنای حال باشه یا به معنای استقبال. یه شرط دیگه هم میخواد، شرطش این است که و اعتماد او باید اعتماد بکنن به نفیه یا علا نفیه. اعتماد باید بکنن یا بر نفی او استفهام یا بر استفهام، او مخبرن ان یا بعد اعتماد بر مخبرن ان بکنه. مخبرن ان یعنی چی؟ یعنی مبتدا. مخبرن ان یعنی مبتدا. ببین آقا، شما یک بار میفرمایید که مبتدا و خبر دو تا اصطلاح دیگه هم هست. یه بار شما میفرمایید مبتدا و خبر، میفرمایید جمله اسمیه مرکب است از مبتدا و چی؟ و خبر. این یه عبارت، دیگه هم میتونید به کار برید. به جای اینکه بگید که جمله اسمیه ترکیبی است از مبتدا و خبر، بگید ترکیبی است از مخبر ان و مخبر به. مخبر ان یعنی مبتدا، مخبر به یعنی چی؟ یعنی خبر. پس به جایی که بگیم جمله اسمیه ترکیبی است از مبتدا و خبر، میشه گفت ترکیبی است از مخبرون ان یعنی مبتدا و مخبرون به یعنی خبر. خب حالا میگه باید یا اعتماد بکند بر نفی یا اعتماد بکند بر چی؟ بر استفهام، یا اعتماد بکند بر مخبرون ان. یعنی چه اعتماد بر مخبرون ان باید بکنه؟ یعنی اعتماد بر چی؟ اعتماد بر مبتدا. یا باید اعتماد بر موصوف بکنه یا باید اعتماد بر ذی‌حال بکنه، یعنی اعتماد بر صاحب حال. خب حالا یه اعتماد کردن فرض ما با یه عبارت دیگه میتونیم بگیم، وقتی میگیم اعتماد بر نفی بکنه، یعنی در کلامی استعمال بشه که این کلام کلام چی باشه؟ منفی. لفظ اعتماد رو بدونیم منظور از اعتماد چیه. اعتماد بر نفی از اول میگیم اعتماد بر نفی باید بکنه، یعنی باید در جمله استعمال بشه که کلامش کلام منفی باشه. اعتماد بر استفهام بکنه، یعنی باید در یک کلامی استعمال بشه که اون کلام چیه؟ اون کلام کلام استفهامیه. این دوتا یعنی اخباری دیس انشاییه، در میان انشایی ها چه قسم انشاییه؟ استفهام. اعتماد بر مخبر عنه بکنه، یعنی اعتماد بر مبتلا بکنه. یعنی چه اعتماد بر مبتلا بکنه؟ یعنی خودش باید خبر باشه، خود اسم فاعلی که میخواد عمل بکنه باید خبر باشه، خبر باشه تا اعتماد بر مبتدا کرده باشه، مخبر به باشه تا اعتماد بر مخبر عن کرده باشه، یا موصوف اعتماد بر موصوف باید بکنه، یعنی خودش باید چی باشه؟ صفت. خود و اسم فاعلتون باید صفت باشه. یا اعتماد بر ذوالحال بکنه، یعنی خود اسم فاعلتون چی باشه؟ حال باشه. خود اسم فاعلتون باید حال باشه تا اعتماد بر صاحب حال یعنی بر ذوالحال کرده باشه. من واسه خب حالا پس حالا یه جمع‌بندی دیگه بکنیم. یا اسم فاعل، اسم فاعل یا با الف و لامه، یعنی با ال هست، ال بر سرش در اومده است که اگه ال بر سرش در بیاد مطلقاً عمل میکنه، یعنی هیچ شرط برای عمل کردنش نداره. و یا بی الف و لامه، اگه بی الف و لام شد دیگه مطلقاً عمل نمیکنه، بلکه برای عمل کردنش نیاز به چند شرط داره؟ به دو تا شرط. شرط اول این که یا باید به معنای حال باشه یا به معنای چی؟ استقبال. یه شرط. شرط دوم این که علاوه بر این که یا به معنای حال است و یا به معنای استقبال، علاوه بر این میباید اعتماد بر یکی از امور بکنه. این امور هم چند تا امر بود؟ 5 تا امر بود. یا باید اعتماد بر نفی بکنه، یعنی در کلام منفی استعمال بشه، یا باید اعتماد بر استفهام بکنه، یعنی در کلام استفهامی استعمال بشه. در کلام استفهامی یعنی کلامتون کلام اخباری نباشه، کلام انشایی باشه، اونم چه قسم از اقسام انشا؟ استفهام. یا باید اعتماد بر مخبر عن بکنه، یعنی اعتماد بر چی بکنه؟ مبتدا. یعنی خود اسم فاعلتون چی باشه؟ خود اسم فاعلتون مخبر به باشه، یعنی خود اسم فاعلتون باید خبر باشه. یا اعتماد باید بر چی بکنه؟ موصوف. اعتماد بر موصوف بکنه، یعنی خود اسم فاعل صفت باشه، نعت باشه، صفت باشه، نعت باشه، صفت نحوی، نعت. و یا باید اعتماد بر ذوالحال بکنه، یعنی خود اسم فاعلتون چی باشه؟ حال باشه. حالا دیگه هر کدوم از اینا مثال داره، دیگه مثالش آقای مراجعه بکنن به العوامل فی النحو و هدایه و اینا، دیگه مثال شما یکی باز مثال نمیزن، دیگه همه آقای اون حال عبدالله بلد. ولا یعمل به معنی الماضی. حالا میگن که اگر اسم فاعلتون بی الف و لام شد، آیا برای ماضی هم استعمال میشه؟ فاعل استعمال نمیشه. خلافاً کی؟ خلافاً کسایی که کسایی میگه اگر اسم فاعل بدون الف و لام باشه به معنای ماضی هم استعمال میشه. ما میگیم نخیر. ولا یعمل و عمل نمی کنن. چی عمل نمی کنن؟ اسم فاعل کافی نیست، اسم فاعل بی الف و لام، وگرنه اسم فاعل با الف و لام که اصلا هیچ خیلی شرطی برای عمل کردنش نیست. وقتی میگن ولا یعمل و، یعنی و عمل نمی کنن. چی عمل نمی کنن؟ اسم فاعل بی الف و لام، وگرنه اسم فاعل با الف و لام که گفتی مطلقا عمل می کنه، غیر شرط نداره، همیشه عمل می کنه. اسم فاعل بی الف و لام عمل نمی کند به معنی ماضی. وقتی به معنای ماضی باشه، وقتی اسم فاعل بدون الف و لامتون به معنای ماضی باشه عمل نمی کنه، بلکه باید فقط به معنای حال باشه، یا چی؟ یا استقبال. خلاف اندر کسایی، در خلاف با کسایی که کسایی میگه نخی اگه اسم فاعل بدون الف و لام باشه به معنای ماضی هم عمل می کنه. ما میگیم نخی کسایی غلط. حالا آیه شریفه و کلب هم باستون زراعیه بالوسیل چی؟ آیه شریفه و کلب هم باستون زراعیه بالوسیل. ببین آقا این اول من مفردش معنا بکنم. کلب که در قرآن هم چندین بار استعمال شده است، کلب که معنای سگ هم مفردش استعمال شده است در قرآن، هم جمعش استعمال شده است. این کلب یعنی سگ. باست، باست یعنی باز کننده. بست، بست در لغت یعنی باز کردن، و باست یعنی باز کننده، اسم فاعل از بسته یعنی باز کننده. زراعه، زراعه تسلیه زراعه، و زراع به چی میگن؟ زراع به از دست میگن، تا کجا؟ از نوک انگشت دست، یعنی از نوک انگشت وسط دست که دیگه بلندتری انگشته، از نوک این انگشت تا کجا؟ تا آخر آرنج، و این مقدار بهش میگن زراع. پس زراع یعنی دست، البته یه تیکه از دست، از نوک انگشت سوم که بلندتری انگشت هست، از نوک این انگشت تا آرنج رو، تا اینجا رو بهش میگن چی؟ بهش میگن یک زراع. خب زراع پس یعنی دست. وسید یعنی چی؟ وسید آقا چند تا معنا داره، دو تا معناش که خیلی معروف تر هست. یکی به حیات خونه میگن وسید، وسید خود خب وسید نه وسید، وسید، وسید یکی به صحن منزل، به صحن خونه، به حیات خونه میگن چی؟ به حیات خونه میگن وسید. یعنی خب طبعا هر خونه یه قسمتش ساختمون است که نمیدونم اتاق است و آشپزخونه است و فلان و بهمان، یه قسمت هم فضای خونه است، این فضای خونه رو بهش میگن وسید. یک معنی برای که یعنی صحن خانه، فضای خانه، به تعبیر امروزی ها حیات خونه، که قدیم اصلا کلمه حیات استعمال نمی‌کردن. و یه وقت هم وسید به معنای آستانه در، اون هر در یه آستانه داره، اون در به در که معمولا کفش کن هست، کفش رو میکنن، اون در رو بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن وسید. وسید یعنی آستانه در، آستانه هر جایی رو بهش میگن وسید. حالا در این آیه شریفه وسید به این معنای دوم بشه. این آیه شریفه درباره سگ اصحاب کهفه میگه اصحاب کهف در اون غار خوابیده بودن، خفته بودن، و سگشون دم در، نه آقای آقای گرمن روشنش کنید، من خودم صدا میرسم، باید برنامه خدمت رو از خودم که و کلمهم باستون زراعیه بلوسید، یعنی سگشون دستهاش رو باز کرده بود و جلو خودش گذاشته بود و داشت مثلا پاسداری میداد، پاسباری میداد، تا کجا؟ بلوسید، در آستانه در. و کلمهم باستون، و کلبشون باز کرده بود زراعیه، دو دست خودش رو بلوسید در آستانه غار، در آستانه غار دو تا دست خودش رو باز کرده بود، این دو دست خودش گذاشته بود جلوی خودش و داشت پاسداری میداد، حی و حاضر نشسته بود که کسی به اینها آسیبی نرسونه. خب حالا اینجا تمام این حرفا برای سر چیه؟ تمام این حرفا برای سر اینه که اول من جلو تاکید بکنم کلب، اولا این جمله، جمله و کلبهم باستون زراعیه بلوسید چقدر جمله اسمی است، جمله حالیش بعد میاد، حالا شما زود نگید مزه داشته باشید. خدمت رو عرض کردم که پس جمله میشه جمله اسمیه. کلب چرا مرفوعه؟ به خاطر اینکه مبتدا است، میگیم و کلبو. چرا میگیم کلبو با حالت رفع میخونیم؟ به خاطر اینکه کلب چیه؟ مبتدا است. خبر این مبتدا چیه؟ باستون، باستون خبرشه، درسته؟ باستون خبرش از این نظر مرفوعه. خب پس مبتدا خبر معلوم شد، هم مضاف الیه کلب محلا مجروره. خب حالا زراعیه، ببین آقا زراع میخواسته تسلیه بشه، تسلیه که میخواد بشه در حالت رفعی میشه زراعان، در حالت نصبی و جری میشه چی؟ زراعین. زراع در حالت رفعی میشه زراعان، در حالت نصبی و جری میشه چی؟ زراعین. حالا توی آیه شریفه در حالت چیه؟ نسبی، از این نظرم گفتیم زراعین. البته خب طبعا وقتی زراعین میخواد به ها اضافه بشه نونش چی میشه؟ میفته میشه چی؟ نمیشه زراعینهی، میشه زراعیه، درسته؟ خب حالا چرا زراعین نسب پیدا کرده؟ به خاطر اینکه مفعول چیه؟ مفعول واسطونه، واسطون اسم فاعله، اسم فاعل هم گفتیم درست به صفت خودش چی میکنه؟ عمل میکنه. باستون اسم فاعل، اسم فاعل هم درست مثل فعل خودش عمل میکنه، درست عمل میکنه. وقتی بخواد عمل بکنه باید یه فاعل رو بهش رفع بدی، یه مفعولی رو باید بهش چی بده؟ نصب بده. اون فاعلی که واسطون بهش رفع داده کدومه؟ هوی مستتر در واسطون. اون فاعلی که این واسطون که اسم فاعله، این واسطون چون اسم فاعله یه فاعل رو رفع بهش میده و یه مفعول رو بهش نصب میده. اون فاعلی که واسطون بهش رفع داده چیه؟ هوی مستتر در واسطونه. مفعولش چیه؟ زراعیه. حالا سخن بسر اینه که آیا این واسطون که در اینجا عمل کرده و به هوی مستتر رفت داده و به زراعه نصب داده، آیا این واسطون که اسم فاعله با الف و نامه یا بی الف و نامه؟ بی الف و نامه. وقتی بی الف و نامه آیا مطلقا عمل میکنه یا نه؟ مطلقا نیست. مطلقا نیست. شرط میخواد. شرطش اینه که اعتماد، باید اعتماد بر یکی از امور بکنه. خب اعتماد بر یکی از امورش تو اینجا هم هست. اینجا اعتماد بر چی کرده؟ اعتماد بر مبتدا کرده. چرا؟ چون کل مبتداست، واسطون خبرشه، خبر اعتماد بر چی میکنه؟ اعتماد بر مبتدا. پس این شرط رو داره. پس اعتماد بر یکی از امور کرده، اعتماد بر مبتدا کرده. ولی آیا این شرط هم داره؟ ما میگیم به معنای حال یا استقبال باید باشه. با اینکه این قضیه مال کیه؟ این قضیه این سگه کی واسطون زراعه بلوسیب بود؟ در زمانهای خیلی گذشته، حتی خیلی از زمان حضرت پیامبر هم مقدم بود، 2000-3000 سال پیش قضیه پیش اومده است. خب پس این واسطون دیگه به معنای حال یا استقبال نیست. با اینکه معنای حال یا استقبال نیست، به معنای ماضیه، بازم ببینیم عمل کرده. چه جوابی ازش میگیم؟ پس تمام این آیه که اینجا آوردن و ما براتون شرح و بسته شدیم به خاطر اینه که مگه شما نمیگفتید که اگر اسم فاعل بدون الف و لام بود دو تا شرط میخواد؟ خب در این آیه شریف باستون که اسم فاعله با الف و لامه یا بی الف و لامه؟ بی الف و لامه. وقتی بی الف و لامه دیگه مطلقا عمل نمی کنه، بلکه باید شرط داشته باشه. شرطش یکیش اینه که اعتماد بر یکی از امور بکنه، یکی همی که حال یا استقبال باشه. خب اعتماد بر یکی از امورش درش هست، چون گفتیم میتونه اعتماد بر چی بکنه؟ اعتماد بر مبتدا بکنه. خب این باستون هم اعتماد بر مبتدا کرده، چون خود باستون خبره، اعتماد بر مبتدا کرده، این شرط درش هست. ولی شرط بعدی بود که معنای حال یا استقبال باید باشه، ولی این باستون که برای حال یا استقبال نیست. این باستون چی؟ این باستون قضیه امروز و فردا، امروز و دیروزه. این قضیه مال 2000-3000 سال پیشه. پس این باستون مال زمان گذشته است. پس نه به معنای حال، نه برای استقباله. باید همین بگیم عمل کرده. پس چی میگیم؟ میگن بله، در یک جا این قاعده ما استثنا میخوره، و اون در چه جمله‌ایه؟ در جمله حالیه. در جمله حال و دلیل هم داره. آقا دلیلش رو بعدم بگید. یه جایی قاعده استثناء خورده، یعنی این که گفتیم باید به معنای حال یا استقبال باشه که عمل بکنه، فقط در یه جاست که چیه؟ اگر به معنای حال یا استقبال هم نباشه عمل میکنه، و اون در جمله چیه؟ جمله حالیه. این و کلب و هم باستون زراعه بلوسیب چقدر جمله یه؟ جمله حالیه است. این واو اولش هم چقدر واویه؟ واو حالیه است. پس میفرمان و کلب و هم باستون زراعه بلوسیب، این حکایت و حال ماضیه، این حکایت یه حال گذشته است. پس جملهش میشه جمله چی؟ حالیه. در جمله حالی اشکالی نداره. حالا جمله حالی هم اشکالی نداره، دلیل داره. خودتون کمی تو بحث حال دقت کرده باشید، دلیلش رو میفهمید که چرا در جمله حالیه اشکالی نداره. که در جمله حالیه ما اگر به معنای حال یا استقبال هم نبود اسم فاعلمون، بازم عمل بکنه، اشکال نداره. خب و کلبهم باسطون زراعه بلوسیب، این فهان حکایت و حال ماضی، یعنی سوره کهف آیه 18. سوره کهف آیه 18. خب حالا ما اسم فاعل رو گفتیم، اسم مفعول هم دیگه مسئله نیست. و اسم المفعول چیه؟ اسم مفعول هم مادر لعلا حدث و مفعوله. باز اسم مفعول هم آقا مشتق یا جامده؟ مشتقه. چون مشتقه باید ترکیبی باشه از یه حدثی و یه چی؟ و یه ذاتی. خب اینم باز میفهمون واسم المفعول ما، اسم مفعول همون اسمیست که دلالت میکنن علا حدثه. پس حدثشو فرمودن و مفعوله، و مفعول اون حدث دیگه، مفعول اون حدث چیه؟ خودش ذاته. دلالت میکنه بر یه حدثی، یعنی بر یه فعلی که اون فعل و حدث خودش حدث معناست و مفعول اون حدث. دقیقا فرمون که مفعول اون حدث خودش میشه چی؟ ذات. ببینید آقا وقتی من میگم من مضروبم، من که مضروبم، خود من ذاتم یا حدثم؟ ذاتن، ولی رو یه حدثی انجام شده. چه حدثی رو من انجام شده؟ حدث زهر. پس من واسم المفعول ما، اسم مفعول اونیست که، اون چیزیست که، یعنی اون اسمیست که، اون اسمیست که دلالت میکنن. گفتیم چون مشتقه هم باید درش حدث باشه هم ذات، دلالت میکنن علا حدثین، یه حدثی مثل ضرب زدن و مفعولهی و مفعول اون حدث، یعنی اونی که اون حدثش انجام شده است که خودش ذاته. خب اینا پس تعریف اسم مفعول. حالا اسم مفعول هم آقا درباره عمل کردنش عین چیه؟ عین اسم. هر چه آقا راجع به اسم فاعل گفتیم، حتی بدون یک استثناء، راجع به اسم فاعل، راجع به عمل کردنش، راجع به اعمال اسم فاعل، هر چه گفتیم درباره اسم مفعول هم صادقه. یعنی اسم مفعول هم یا با الف لام یا بی الف لام. اگه با الف لام باشه مطلقاً عمل میکنه، اگه بی الف لام باشه یا باید مدعی حال باشه یا استفهام یا اعتماد و اعتماد برای یکی از امور هم باید بکنه. در ضمن الف لام بیستش تقریبا چه الف لامیه؟ موصوله. موصولش هم موصول حرفی نیست، موصول اسمیه، مشترک هم هست. هر چه آقا بی استثناء راجع به اسم فاعل حالا گفتیم، راجع به اسم مفعول هم عینش صادقه. از این نظر فاعل وهو فعل عمل و شرط که اخیه، وهو یعنی به اسم مفعول هم فعل عمل و شرط در عمل و شرط که اخیه، مثل داداشش، مثل نظیرش، یعنی مثل چی؟ مثل اسم فاعل. السلام علیکم و رحمت الله.